بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. من اسرین رحیمی و در برنامه ویژه مشترک تلویزیون های حزب کمونیست ایران و راه کارگر به مناسبت دومین سال آغاز خیزش انقلابی ژینا گفتگویی دارم با دو نفر از فعالین سرشناس چپ و جنبش دادخواهی، رفقا مرسده قائدی و مجده عرسی. این برنامه ویژه از طرح نقطه نظرات فعالین چپ و به ویژه فعالان زن در مورد تجربه دو سال گذشته و چالش هایی که در برابر جنبش زن زندگی آزادی قرار داره استقبال می کنند. خوشحال میشم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. درود و وقت بخیر به شما مهمونه عزیز برنامه و ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتین.
منم درود میفرستم به شما و همچنین بینندگان عزیز و مجده عزیز.
منم همچنین ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادین و مرسی عزیز و خوشحالم از دیدارت.
بله، اگه اجازه بدین ابتدا سوال رو از رفیق مرسده قائدی، فعال پرتلاش جنبش دادخواهی در دو نظام قبلی و کنونی و زندانی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی آغاز کنم. رفیق مرسده، قتل حکومتی ژینا یعنی مهسا امینی در دو سال موجب شد که تمامی کشور به دادخواهی این دختر جوان کرد بپاخیزد و جمهوری اسلامی را به ورطه بزرگترین بحران تمام دوره حکومتش سوق دهد. حالا سوال من از شما اینه که سالیان طولانی در جنبش دادخواهی بودید، این لحظه پرشکوه رو چگونه تجربه کردین؟
من در ابتدا لازم می‌بینم به صحبتم رو با یاد عزیزانی که در همین چند روز اخیر انسان‌ها و کارگران عزیزی که در معدن جانشون رو در مقابل نان از دست دادن، یادشون رو گرامی بدارم و جنایت دوباره که این حکومت مرتکب شد و هم این روزا میبینیم که بر خانواده های اونا چی میگذره و صحبت هایی که خانواده های اونا هر لحظه دارن میکنن که جنایی که همین الان رژیم داره در مقابل این خانواده ها انجام میده که شاید اینجا جای بحثش نباشه، ولی به عنوان یک دادخواه میخوام در این لحظات سخت در کنار همه شما خانواده های عزیز هستم که میدونم آغاز دلتنگی های بی پایان شما شروع شده. در مورد اتفاقی که افتاد، همونطور که خودتون به درست گفتین اسرین جان، وقتی که ژینای عزیز ما رو کشتند در واقع یک قتل عمد دولتی بوده، اما اون لحظه که این اتفاق افتاد یه اتفاقی که در واقع اتفاق تاریخی بود، از این زاویه اتفاق تاریخی بود که من به عنوان کسی که شاید یک انقلاب بزرگ 57 رو پشت سر گذروندم باید مقایسه کنم با اون لحظات تاریخی. ببینید اتفاقی که افتاد، کسانی به میدان اومده بودن، زنانی که در همین حکومت با سرکوب همین زنان اینا به قدرت رسیده بودن و در واقع سرکوب همین زنان در خیابون شروع شده بود و ما بعد از 4 دهه میبینیم که همون سرکوب شدگان که 4 دهه جنگیدن، نه که در مقابل رژیم در واقع کوتاه اومدن و عقب نشستن، همونها رهبری این جنبش رو به عهده گرفتن و صحنه هایی که ما دیدیم، یادمون باشه از همون لحظه که ژینای از ما در بیمارستان بود ما اون تظاهرات جلوی بیمارستان دیدیم که همون لحظه اکثریت زنان بودن که جلوی بیمارستان جمع شده بود و این اتفاق در واقع از همون ابتدا برای همه ما واقعا شکوهمند بود، در این حالی که ما یک دختر جوان رو به خاطر موهاش و به خاطر آپارتاید جنسی که در اون جامعه 4 سال حاکمیت داشت ما گرفته بودن، اما یه اتفاقی که افتاد بعد از اون حرکت هایی که در واقع به خیابون اومدن مردم، از ابتدا، از نظرم از ابتدا، کسانی که به خیابون اومده بودن در واقع به طور واقعی مثل انقلاب 57 خواهان سرنگونی بودن. هرچند این مبارزات در طول حاکمیت این حکومت جنایت همه دوره های ما اعتراضات مردم رو شاهد بودیم و این اعتراضات از 96 با این شعاره که اصلاح طلب اصول طلب دیگر تمام ماجرا شد. اما اتفاقی که در سال در دوران 1401 افتاد باش، یعنی مثل ما، مثل نسل ما برای سرنگونی این حکومت اومده بودن. وقتی که ما شعارها رو میدیدیم، همون شعارهایی که بده، یکی از شعارهای بسیار معروفی که ما در زمان انقلاب 57 داشتیم، آزادی آزادی آزادی، و همینو ما میبینیم که در خیابون در واقع و در محیط های دانشگاهی در تمام عرصه ها یهو تمام مردم و با این شعار، یعنی جامعه یک دست میشه با همین شعار ژن جان آزادی در واقع سراسری میشه و با این قدرت، قدرتی که واقعا شکوهمند بود و در واقع لحظه به لحظه شما شاهد یک اتفاق و یک در واقع نوآوری در این اعتراض بودیم که کاملا متفاوت بود با اعتراضات قبلی، کاملا از هر نظر. شاید الان من باید بحث کوتاه‌تر کنم، از نظر مذهب به طور واقعی ما شاهد این بودیم، هیچ شعار مذهبی نداشتیم، از نظر هنر، از نظر حتی خانواده ها، همون تاریخی که ما داریم. هرچند من اگه مقایسه میکنم، ما در دو تاریخ متفاوتی بودیم، در 57 با این تاریخ دو تاریخ متفاوتی بود، ولی نکاتی که این داشت منو شخصا به این ارزیابی که دو تا اتفاق من اون دوره برگردون، دوره ای که دیدیم بعدا میتونیم سرش صحبت کنیم که حتی خود حکومت به دنیا وحشت کردن از این اتفاق که داره در ایران میفته، چون صدای انقلاب شنیده.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. خب بریم سراغ رفیق مژده، زندانی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی که با رفیق مرسده قائدی در زندان زنان هم بند بودن. رفیق مژده سالیان سال از فعالین گفتگوهای زندان و گرد همایی های سراسری کشتار زندانیان سیاسی که برای ثبت و مستندسازی سرکوب فاشیستی جمهوری اسلامی کار و تلاش های ارزنده ای انجام داده. رفیق مژده، شما این لحظه رو چگونه تجربه کردین در حالی که در برابر هزاران هزار کشتار جمهوری اسلامی شاهد چنین واکنشی نبودین؟ احساسی رو که داشتین میشه در این مورد شما بیشتر برای بینندگانمون توضیح بدین؟
ببینید، میتونم به طور کلی موضوع رو به دو دسته تقسیم کنم. یکی وقتی نگاه میکنیم، حالا مرسده تو صحبتاش یه مقدار اشاره کرد، ولی یه تشابهات و یک همپوشانی ها و تفاوت هایی بین این جنبشی که جنبش اخیری که جنبش ژینا شکل گرفت، جنبش انقلابی و دهه 60 رو ما میتونیم ببینیم در نحوه سرکوب، نحوه واکنش مردم و در واقع شعارها و خواستهایی که مطرح بوده. اگر بخوام به تفاوت‌ها اشاره کنم، شاید در واقع مهمترین تفاوتی که برای من تجربهش کردم، چه دهه 60 رو و چه جنبش اخیر رو، واکنش مردم نسبت به اعدام‌ها و سرکوب بود که متاسفانه در اون دهه این واکنش به این شکل همگیر و فراگیر نشده بود، ولی خوشبختانه در دهه‌های بعدی و به خصوص در جنبش ژینا ما می‌بینیم که واکنش نسبت به سرکوب و اعدام در واقع خیلی گسترش پیدا کرد. این از نکات در واقع متفاوت بین این دو دهه است، از یه جنبه مثبت، از یه جنبه برای مایی که اون دهه رو تجربه کردیم منفی که ما شاهدش نبودیم، کنار کشیدن خیلی فضای عمومی که رژیم با روب و وحشت ایجاد کرده بود، هر کسی که کمک میکرد یا سر از زندان ها در می آورد، از سیاهچال ها یا زیر شکنجه ها و اعدام ها که گفتنی ها زیاده، ولی در واقع به خاطر فقط کمک رسانی به نیروهایی که زیر ضرب بودن دستگیر می شدن، دانش آموزا، کارگرا، تو تمام عرصه های جامعه این سرکوب به وحشیانه ترین شکلیش پیش می رفت، ما اون موقع شاهد نبودیم. ولی خوشبختانه الان شاهد این موضوع هستیم و از طرفی هم به نظر من این جنبشی که علیه اعدام داره روز به روز گسترش پیدا میکنه شاید سابقه است توی جامعه ایران. و نکته‌ای که باید اینجا روش تاکید کنیم که این جنبش اعتراضی علیه اعدام روی سخنش فقط اعدام زندانیان سیاسی نیست، بلکه اعدام به طور کلی به عنوان قتل دولتی توسط رژیم، هر رژیمی میخواد باشه، زندانیانی که به قول معروف به جرمهای به اصطلاح غیر سیاسی دستگیر میشن، جرم زندانیان اجتماعی که دستگیر میشن و سر از زندانها و زیر حکمها و اعدامها در میارن، این جنبش ضد اعدام به نظر من درسته که الان عمدتاً علیه در واقع اعدام زندانیان سیاسی سرش بحث میشه، ولی خیلی وسیع‌تر از اینه و باید وسیع‌تر از اینم سرش کار بشه، گسترش پیدا میکنه تو جامعه و به عنوان در واقع حافظه فرهنگی مردم ما بشه که نه به اعدام تو تمام عرصه ها تبدیل بشه. اما مشترکاتی که میبینم مثلا خواست آزادی و عدالت اجتماعی، مسئله آزادی رو مرسده اشاره کرد ولی خواست عدالت اجتماعی هم خیلی مهم بود. ما تو اون دهه وقتی علیه رژیم شاه مبارزه کردیم، البته حالا من یه ذره دانش آموز بودم، کم سنتر بودم، ولی ما از همون موقع در واقع علیه زمان شاه هم سالهای آخر فعالیت میکردیم، تو تظاهرات ها خیلی به قول معروف فعالانه شرکت میکردیم. خواست ما علاوه بر آزادی عدالت اجتماعی بود و امروزه میبینید دهه 60 به همین شکل ما این خواست رو ادامه دادیم و الان هم خواست عدالت اجتماعی و آزادی و عدالت اجتماعی جزء نکات محوری این جنبش در میاد. شما اگه نگاه کنید در واقع میبینی که جنبش ژینا به خاطر اینکه زنان درونش اکتور اصلی این جنبش بودن، در واقع یک میاد سرکوب جنسیتی، سرکوب که حالا زنان که میگم فقط منظورم زنان بلکه همه جنس‌های غیر مرد، تمام اینها میشه یک گرهگاهی، یک نقطه در واقع عطفی بین تمام خواسته ها و جنبش های اجتماعی. شما نگاه میکنیم میبینین که این سیاست نئولیبرال جهانی چجوری انسانها رو به حاشیه برده. جنبش ژینا میاد تمام این انسانهای به حاشیه رانده شده رو که چه از نظر جنسیتی به حاشیه کشونده شدن، حالا میخوان جنسشون زن باشه یا کویر باشن یا هر جنس دیگه به جز مرد داشته باشن، میخوان از طبقات پایینی باشن، میخواین از به قول معروف ملیت‌های مختلف و از مرکز نباشن، حاشیه باشن، تمام اینهایی که من این حاشیه رو تو گیومه میگم، تمام به حاشیه رانده شدگان رو در یک مرکز در یک جا تلاقی پیدا میکنه و خواست اینها پیش میره و این در واقع بحث در واقع عدالت اجتماعی رو تو تمام زمینه ها شما میبینین تلاقیش رو اونجا، چه از نظر طبقاتی، چه از نظر جنسیتی، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر ملیت ها و اینها شما میبینین. نکته دیگه ای که به نظر من کوتاه کنم بحثو در واقع اینه که اون روحی همبستگی یه مقداری به نظر من بین جنبش ها شروع شد، متاسفانه یه جا فریز شد، یه جا درجا زد. ما برای اولین بار می دیدیم که جنبش کارگری میاد توی بیانیش از جنبش زنان دفاع میکنه یا مثلا جنبش زنان به مسئله ملیت ها نگاه میکنه. اینها به نظر من نکاتی بودش که ما قبلا هم داشتیم، وقتی به خصوص دهه 60 57 ما اینها رو داشتیم، ولی سالیان سال به فراموشی سپرده شده بود و اینجا تو اوج خودش ما شاهد این نکات بودیم که به نظر من خیلی در واقع وقتی تجربه میکردم این لحظات رو و با تجربه‌ای که از 57 و دهه 60 داشتم، برای من این نکات مثبت و متفاوت خیلی یعنی مشابهاتش و تفاوتاش به چشم می اومد.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. اینم اضافه کنم که رژیم جمهوری اسلامی خیزش انقلابی ژینا رو به خشن‌ترین و ضد انسانی ترین شکل ممکن سرکوب کرد. این سرکوب بیش از 500 شهید و ده هزار زندانی سیاسی بر جای گذاشت. ما اکنون در دوره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 قرار داریم. رفیق مرسده، آیا جنبش زن زندگی آزادی به بستری برای اتصال همه جنبش‌های دادخواهی از دادخواهان اعدام‌های دهه 60، قتل عام تابستان 67، شهدای قتل‌های زنجیره‌ای و خیزش‌های 96 و 98 مبدل شده به نظرتون؟ رفیق مرسده، ما صدای شما رو نداریم، صدای شما قطع شده.
برخشید نبست. ببینیم، جنبش دادخواهی از دهه 60 با شکل خاوران شروع میشه. بله. و از اون تاریخی که پرچم این جنبش عظیم شاید در اون زمان جنبشی شکل گرفت، ولی صداش رو حتی در کنار خانواده های ما کمتر شنید شد. اما خانواده های ما یک حرکت بزرگ داشتن، اونها ادامه دادن این جنبش رو، حتی مورد توجه جامعه قرار نگرفتن و حتی مسئله بین المللی، چون همه توافق داشتن سر سرکوب اون انقلاب، همینطور که امروز هم میبینیم سر سرکوب همین جنبش در واقع انقلابی دارن توافق میکنن. به همین دلیل این مبارزه ادامه داشت و یه اتفاق مهم افتاد. ببینیم در ادامه کشتار دهه 60 که 67 شکل گیری میکنه، ما همزمان این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی رو میبینیم که در شهریور ما اتفاق میفته، در تابستون اتفاق میفته، تابستون‌های خونینی که ما همیشه در دهه 60 شاهدش بودیم، از 60 گرفته 61 گرفته 62. ما با جنبش دادخواهی در هر شرایطی داشت یعنی مبارزش رو میکرد و ما میدیدیم که حضور همین در ادامه ما میبینم. من الان اینو بعد بحث میکنم که در ادامه همین شکلی ببینید خانواده حضور پیدا میکردن در خاورانهای بینام نشان، در همه جا هرچند سرکوب میشدن، اما تجمع خانواده ها در خونه ها ادامه داشت، در مکان های عزیزاشون ادامه داشت. و این اتفاقی که افتاد بعد از تعدادی که از ما زندان مدین بیرون، چون تاریخ در ادامه این بود که همه از اون کشتاری که در زندان ها اتفاق افتاد کمتر با خبر بودن و در ادامه ما میبینیم در سیستم این حکومت هر از 78 شما بگیرید، از 88 رو بگیرید، 96، 98 ادامه این. ولی اتفاقی که در 1401 افتاد، جنبش دادخواهی از چارچوب خانواده ها، از چارچوب عدالت خواهی، به نظر من شاید خیلی از جریانات حتی امروز دارن به این بحث اعدام اینا میپردازن، در اون تاریخ نمیپرداختن. و بحثی که شد 1401 جنبش دادخواهی رو به امر اون جامعه تبدیل کرد، یعنی جنبش دادخواهی اومد در جنبش های اجتماعی که دیگه همه از اون جنبش صحبت میکردن. جنبش دادخواهی چرا این شکلی؟ ببینید وقتی که شما میبینید نمونهش شما در نظر بگیرید، مجید رضا رهنورد با دستان شکسته وقتی ازش میپرسن برای تو بعد از اعدام اون در واقع جنایتکار که در ازش میپرسه که تو گفتی برات نماز نخونم، گفت برای من نماز نخونم، برای من گریه نخونم، برای من آهنگ نخونم، شادی کنم. این نمونه‌ای از اون جنبش دادخواهی بود که مادران ما سالها به اونو بهش پرداختن. در خاور سرودخانه یاده بعد عزیزان میگرانید خانواده های ما هرچند خودشون ممکن بود عقاید مذهبی داشتن، ولی به آرمان های فرزندانشون چون اعتقاد داشتن، این سبک گرامی داشت در خونه ها با عکس عزیزان شد. و ما در ادامه میبینیم که همین مدرن بودن جنبش دادخواهی میاد در تمام جاها قرار میگیره. ما میبینیم یادمون باشه روزی که برای ژینا، ژینا از ما در اون قبرستان ببینیم که چه اتفاق مهمی تاریخ. بعد از اون البته همیشه کردستان در امر دادخواهی قدم‌های خیلی جلویی داشت. من خودم در نوروز خونی در کردستان بودم و همون زمان این بودم که با پرچم سرخ یاد عزیزاشون گرامی می‌داشتم. این سنت‌های مبارزاتی در کردستان همیشه وجود داشت. و این مسئله، وقتی که این مسئله رو ما می‌بینیم دیگه، اگر یادمون باشه به تصویر ژینا میره رو گیتار و سرودها از دانشگاه، سرودهای انقلابی میره بر مزار عزیزان و این یک جامعه رو در واقع تکون میده و امر جنبش های اجتماعی میکنه. هرچند هنوز از نظر من اون پرچم مبارزاتی که این جنبش های اعتراضی الان در خیابون هستن به پرچم روزانه شون تبدیل بشه، پرچم روزانه اینی که ما مسئله لغو مجازات اعدام، مسئله آزادی سیاسی، بازنشستگان ما به درست اینو مطرح کردن و اینکه این پرچم جنبش های همه اجتماعی بشه در خیابون مثل پرچمهایی که دیگری دارن، هنوز به اون نرسیدیم. بخشایی بود برای در واقع توماد شد، برای شریف شد، ولی برای امری که روزانه بشه نه. ولی مسئله دادخواهی الان امری به یک جنبش اجتماعی تبدیل شده، امر همه خانواده هاست و این روزا ما میبینیم به طور واقعی مسئله دادگاهی. شاید قبلا ما تعدادی از دادگاهی کردن جنایتکاران صحبت میکردیم، الان خیلی از خانواده ها بحثشون این که دارن بحث دادگاهی کردن جنایتکاران رو دارن مطرح میکنن و به همین دلیل هم دارن دستگیر میشن. و اتفاقی که افتاده، البته دستگیری خانواده های دادخواه همیشه بود از دهه 60 بود، ولی الان ما فشاری که داریم میبینیم برای عقب روندن این جنبش این کارو میکنن. نکته آخرم اینه که جنبش دادخواهی اگر بحثی از این جنبش ها از خیابون کمی فاصله گرفتن، جنبش دادخواهی ما این فاصله رو نگرفت. هرچند که از نظر تاریخی ما با کشورهای آمریکایی لاتین تفاوتش اینه که ما خیابون رو نتونستیم، جنبش دادخواهی ما بیاد تو خیابون، اما مزار فرزندان شده مرکزی برای علیه حکومت و اون رو حفظ کردن.
بله همینطوره رفیق مجده، رفیق مرسده هم الان بهش اشاره کردن، مادران، خواهران، همسران و دختران و به ویژه مادران ستون فقرات جنبش دادخواهی در تمامی طول رژیم جمهوری اسلامی بوده. شما قرابت و رابطه حضور مستمر زنان در جنبش دادخواهی و پیشتازی زنان در جنبش زن زندگی آزادی رو و پیوند اونها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ پیشتازی زنان آن هم در زندان آپارتاید جنسیتی رژیم جمهوری اسلامی حامل کدام پیام سیاسی از نظر شما؟
ببینید به نظر من مسئله جنبش دادخواهی از همون لحظه که بچه های خانواده ها دستگیر می شدن و اونها به دنبال ردیابی بچه هاشون عازم کمیته ها زندان ها می شدن، در واقع مسئله دادخواهی شکل گرفته بود. و همون موقع که در واقع سال 62 وقتی ما تعداد زیادی از زندانیان زن ماها بدون ملاقات مونده بودن، خانواده ها از این در و اون در می زدن دنبال این که یک در واقع رد پایی از بچه هاشون به دست بیارن که کجا هستن. در واقع ما شاهد این هستیم که خانواده ها با چه هم بستگی به دنبال این مسئله بودند و تا اوجش که به نظر من سال 67 بود در دهه 60 و مسئله خاوران. یعنی ما از همون ابتدای دهه 60 ما این جنبه در واقع روزنه های جنبش دادخواهی رو میبینیم و مسئله زنها توی و در واقع من حالا تو بحث قبلی هم اشاره کردم که چه جوری جنبش ژینا به خاطر اینکه اکتور اصلیشون زنها بودن تونست اینها رو به هم پیوند بده، یک بخش عمدش در واقع به خاطر زن بودن که اون زنی که در واقع مادر خواهر، اون زنی که خودش فعال سیاسیه، اون زنی که من حالا توی بحثای دیگه هم یه مسئله اشاره داشتم، خودویژگی زندان زنان به خاطر اینکه وقتی یه مرد دستگیر میشه این زنه که در واقع تمام این پیوندها رو حفظ میکنه، ملاقاتها، خانواده و این ارتباط رو تو پیگیری. ولی عکسش که باشه، یعنی وقتی زن تو زندان بوده ما میدیدیم که متاسفانه این پیگیری ها از جانب مردی که بیرون بوده به اون شکل پیش نمی برده. یعنی در واقع تمام تجمع ستم های مختلف رو در درون زن اونو به یه اکتور سیاسی، به یه اکتور اجتماعی تبدیل میکنه و این رو اوجش رو ما همیشه داشتیم. ما چه در دهه 60 به خاطر اون همه در واقع زنها و دخترهایی که به موج انقلابی پیوسته بودن و دستگیری های وسیعی که داشتیم ما شاهدش بودیم و الان ما میبینیم که در واقع باز به خاطر نقش بیشتری که زنان ایفا میکنن باز زندان ها پر از زنانه که برای در واقع همین تجمع و تمرکز ستم های مختلف و اونها رو در واقع انگیزه بهشون بیشتر میده که دست به مبارزه بزنن، چون ما میدونیم هر جا که سرکوب هست مبارزه هم هست. ولی مسئله که به نظر من ارتباط جنبش دادخواهی رو با جنبش های دیگه نشون میده، من یادم 2007 ما توی یک گرد همایی دومی که در مورد کشتار زندانیان سیاسی داشتیم بحث زندان، جنبش زنان، زندان، مسئله ملیت ها، زندان، مسئله کارگری و زندان، مسئله در واقع جوانان رو داشتیم. یعنی میخواستیم این بحث رو باز کنیم که فرق نمی کنه تو چه فعالی باشی توی ایران، تو فعال محیط زیست هستی، تو فعال هر دغدغه‌ای که تو داری سر از زندان در میانی و اینجا مسئله پیوند زندان با اون خواسته ها، با هر واقعیتی که توی جامعه در جریانه متاسفانه یه چیز جدایی ناپذیر شده، بنابراین جنبش دادخواهی هم جدایی ناپذیره. یعنی تو الان فقط هم مسئله مبارزه سیاسی نیست، الان همین مسئله که سر معدن به وجود اومده یک اتفاقی که زمینش به تنهایی و اگر خلاصه کنیم شاید سیاسی نباشه ولی در واقع ریشه در اعماق تمام بی کفایتی های این رژیم میده که حتما نباید مسئله یک موضوع سیاسی باشه تا داد اون موضوع خواسته بشه. یعنی ما میبینیم که جنبش دادخواهی اولا زمینه‌ایه برای پیوند تمام این جنبش ها به خاطر اینکه متاسفانه هر کاری میکنی سر از کشتار و زندان در میاره و زنها به خاطر این در واقع تمرکزی که در این ستمهای مختلف دارن اکتور اصلی اون هستن که همیشه بودن، منتها الان این نقش به نظر من امری وسیع‌تره. و جنبش دادخواهی من تاکید میکنم امر خانواده ها نیست، همیشه ما گفتیم مسئله دادخواهی اصلا مسئله جامعه است، مسئله کل جامعه است، هر فردیه که احساس در واقع مسئولیت میکنه و این باید هرچه بیشتر اجتماعی بشه و مسئله کل جامعه بشه. امیدوارم سوالتون جواب داده باشم.
بله همینطوره، خیلی ممنون از توضیحاتتون. رفیق مرشده، ما شاهد هستیم که برخی جریانات به ویژه جریانات راست شعار انتقام و یا نابودی فیزیکی حاکمان کنونی عوامل سرکوب اونها و حتی بخش از اپوزیسیون به ویژه اپوزیسیون چپ را نظیر شعار یاسمین پهلوی مرگ بر سه مفسد ملا چپی مجاهد رو مطرح کردند. از نظر شما به عنوان یکی از فعالین پرتلاش جنبش دادخواهی چه ملزوماتی برای پایان دادن به اعدام، شکنجه و اصولاً مقوله زندانیان سیاسی ضروریه و ارزیابی شما از اهمیت جنبش دادخواهی به عنوان تضمینی برای دستیابی این هدف چیه؟ دوباره صداتون قطع شد.
چرا اتفاقا این شعار رو در این مقطع مطرح کردم؟ در ابتدای صحبتم گفتم وحشت از انقلاب بود و شما میبینید تشابهش همینه. به محضی که اینا مسئله جنبش زن زندگی آزادی اومد، بعد از اون ما داریم کشتار چپا رو دارم مطرح میکنم و اینها انتقام پرچم اینهاست. اتفاقا من کسی بودم که علیه ثابتی در واقع اولین برخورد و من گفتم که میبرمش دادگاه و دادگاهیش میکنم. بحث اینه که ما در اون زمان متاسفانه جنبش دادخواهی نتونست، چون حکومتی رو از بالا به قدرت رسوند و ما نتونستیم جنایتکاران مثل تهرانی، مثل ثابتی رو که من شاکیان رو هستم به دادگاه ببریم. بنابراین اون وقت این فرصت رو نداشتیم. ولی بعد از شکل‌گیری جنبش دادخواهی که از دهه 60 سرکوب دهه 60 شروع شد، این جنبش چون قوی شد و اینا میدونستن که این قدرت جنبش داد و همزمان ما دیدیم که اینها راستا گفته از 1401 ما جنبش دادخواهی رو به حساب میاریم، چون میخواستن مسئله رو جدا کنن. یکی از امر جنبش دادخواهی، ببینید جنبش دادخواهی برای اینکه به عدالت برسه تقسیم بندی نمیتونه بکنه، سال به سالش نمیتونه. جنبش دادخواهی باید یه پرچم داشته باشه، پرچمی که ما همه باید در کنار هم قرار بگیریم. و من هنوز فکر میکنم که تا به امروز مسئله جامعه نیست جنبش دادخواهی نشده، هنوز به باید به خان بشه، ولی هنوز ما میبینیم امر خانواده ها بیشتر در جنبش دادخواهی. و به همون دلیل تا بر قبلی توضیح دادم، چون پرچم مبارزاتی ما لغو مجازات اعدام علیه انتقامه. اگر این پرچم به پرچم جامعه تبدیل بشه، انتقام برداشته میشه. چرا مهمه؟ مهمی از این زاویه است، اگر ما برای یک جامعه که توش عدالت اجتماعی بخوایم برقرار بشه، در یک جامعه که میخوایم آزادی باشه، در یک جامعه که احزاب بتونن و استثناء و همه اینا نباشه، باید عدالت داشته باشه. و عدالت زمان ما میتونیم یکی از پرچم های اینه بود که ما بتونیم لغو مجازات اعدام رو همراه با مسئله مبارزات آزادی زندانیان سیاسی رو در دستور کار بذاریم. ضرورتا نیست، ولی برای جامعه ما. چرا من برای لغو مجازات اعدام تاکید دارم؟ به خاطر اینکه اعدام خودش ریشه های انتقام رو به شدت زیاد میکنه در جامعه مثل ایران. حالا قبل از دوران حکومت شاه رو نگیم، از خود این به قدرت رسید این حکومت اسلامی، ببینید چه جنایتی کرده. جامعه رو وارد هر روزه داره خشونت میبینه، برای همین ریشه های انتقام در این جامعه بالا برده. به خاطر که ما بتونیم جلوی این انتقام بیستیم، بحثی که من چه در ابتدای صحبتم گفتم، ببینید بحث دادگاه های مردمی بسیار مهمه، چون همیشه مورد سوال من قرار میگیرم که اگر شما میگین دادگاه مردمی بعدش چی؟ ارگوی بنده و به عنوان یک دادخواه آرژانتینی که هم 1000 نفر پای دادگاه برده و بسیار کار درستی داره میکنه و در ضمنم همینجا لازم میدونم حتی بچه های جنایتکاران تعداد زیاد اومدن بغل مادران مایه و ایستادن و ما اونجا به مسئله های متفاوتی تو دادخواهی مواجه هستیم. ما اولا که مسئله این که باید روزانه علی انتقام صحبت کنیم، چون فردای سرنگونی ما با این مواجه میشیم، مثل دورانی که بعد از در واقع سقوط سلطنت رو بیم. بنابراین یک از مبارزات بسیار مهم برای آینده، چون ببینید همیشه ما چپا، ما کمونیست و ما انقلابیون جز اولین کسایی بودیم که تنابیدار گردن ما رو خواهد گرفت بعد از هر سنگ. بنابراین برای ما دادخواهان، برای جامعه بسیاری مهمه که من گفتم آرزو دارم که روزانه این جنبش های اجتماعی که در خیابون هستن آرزوی من و جامعه این که با حضورشون در خیابون با این جنبش های اجتماعی دو تا پرچم داشته باشن و مطرح کنن. دادگاه های مردمی باید روزانه در موردش صحبت بشه، چون این مورد سوال قرار میگه. شما میخواید چیکار با این اینا بکنید؟ میخواید همه رو اعدام کنید؟ و یک مسئله هم هست، بحث حتی جریانات راست بخشش هم به وسط آوردن که بحث بخشش و عدم فراموشی یه بحث جداگونه است که بخشش در چه موردی، آیا خانواده ها میتونن این نقشه اصلا بازی کنن مثل آفریقا یا مثل آرژانتین؟ اینا همه تفاوت هایی که تو جنبش دادخواهی وجود داره و باید سرش بحث بشه. بنابراین مسئله لغو مجازات ایران علیه انتقام و دادگاه مردمی به نظر من پرچم مبارزاتی ما دادخواهان و جامعه ایران باید باشه که روزانه داریم علیه این حکومت مبارزه.
بله همینطوره رفیق مجده. اینم بگم که در کنار مقاومت قهرمانانه زندانیان سیاسی زن که هم در گذشته و همکنون که بند سیاسی زنان اوین حماسه آفریدن، شاهد هستیم که رژیم جمهوری اسلامی میخواد سرکوب و قتل‌عام‌ها رو عادی سازی کنه، در حالی که مقامات رژیم قتل عام تابستان 67 رو کتمان میکردن، اکنون علیرضا داوری از ضرورت قتل عام چپ‌ها با تکرار یک تابستان 67 دیگر سخن میگه. به قول هانا آرنت این روش استبداد برای عادی سازی رو سرکوب میکنه. به نظر شما چگونه باید این سیاست رژیم فاشیستی رو کنار بذاریم و باهاش مقابله کنیم؟
ببینید، من فقط این موردی که شما اشاره کردین نبوده، نامه فائزه رفسنجانی مورد دیگه‌شه. بله بله. که در واقع نوک حمله رو روی به سمت زنایی که دارن الان تو بدترین شرایط سه‌شنبه های نو اعدام رو سازماندهی میکنن، اعتصاب قضا میکنن و ما میبینیم که علارغم سرکوب های وحشتناکی که میشه به تعداد در واقع پیوستن به این زندان ها تا آخرین شماره که من تو ذهنم هست 21 زندان به این حرکت اعتراضی در واقع پیوستن و این نشون میده خودش که همه جا سرکوب همه چیز رو نمیگه و در واقع با اینکه رژیم قصد داره همیشه از سرکوب در واقع یک وحشتی ایجاد کنه تا مردم رو به عقب بکشه همیشه موفق نیست و حالا از این مهره هاش استفاده میکنه. نامه فائزه رفسنجانی در واقع نوک حمله رو میگیره رو به سوی این زنا، زنای چپ، زنایی که به هر حال با دیدگاه های دیگه ولی تو این حرکت هستن رو مورد در واقع هجوم قرار میده. ببینید همیشه این هست، ما همیشه گفتیم هر جایی که سرکوب هست بدونید که مقاومت هست و تا زمانی که مقاومت ادامه پیدا کنه در واقع یعنی رژیم میدونه که زندانی ها به عنوان به قول معروف گوشت دم توپشونن، همیشه بودن. ما همیشه یادمه تو زندان که بودیم میگفتیم ما مرغ عزا و عروسی هستیم، یعنی میگفتیم هر اتفاقی بیفته، چون اون موقع مسئله جنگ بود دیگه، جنگ ایران و عراق بود، میگفتیم هر اتفاقی بیفته ما رو به عنوان مرغ عزا یا عروسی در واقع سرامون رو میبرن، یعنی این آمادگی رو داشتیم که این وضعیت که تابستان 67 پیش اومد برای ماهایی که بازمانده های اون کشتار هستیم روشن بود. اینی که رژیم تا چه حد بتونه اون کشتار رو تکرار کنه به خیلی از پارامترها بستگی داره. من یادم سال 67 وقتی اومدن توی اتاق دروسته‌ای که ما بودیم یکی از مهره‌های رژیم گفتش که از امروز به بعد سال 60ه، یعنی مثل سال 60 که روزی 200 تا 250 نفر رو اعدام می‌کردن داشت به ما این چیزو میداد که از امروز به بعد سال 67ه و ما دیدیم با وجود این باز هم نتونستن سال 60ه ببخشید گفت سال 60ه باز نتونستن سال 60 رو برای ما با وجود همه کشتاری که کردن در واقع حاکم کنن. رژیم تمام تلاشش رو میکنه که این کار رو بکنه ولی به خیلی پارامتر بستگی داره این حرکت که ما بگیم آیا 67 امکان داره. رژیم الان تو موقعیت بسیار ضعیف‌تر از اون دوره است. اون موقع تونست یک در واقع آشتی جام زهر رو خمینی سر کشید با پذیرش قطعنامه بین جنگ ایران و عراق و در واقع با بستن اون جنگ نمیخواست که هیچ نیروی به بیرون بیاد. الان بحران ها بسیار شدید تره بسیار و اینا الان سعی میکنن در واقع با فرستادن رئیس جمهورشون به امریکا و تو سازمان ملل در واقع با سازش هایی که میخوان با اسرائیل یا با کشورهای دیگه انجام بدن در واقع یه دو روز بقای خودشون رو گسترش بدن. اینی که رژیم توانا خواهد بود که 67 تیر رو به وجود بیاره، همه ما امیدواریم که نه، به خاطر اینکه شرایط اون موقع نیست. مردم ما الان خوشبختانه نسبت به اون زمان که حالا خیلی هم میگن که ما بعد از 20 سال هنوز نمیدونستیم که یه همچه اتفاقی تو جامعه افتاده، الان اخبار به خاطر رسانه هایی که وجود داره، ارتباط هایی که وجود داره خیلی گسترده تره. شرایط رژیم قابل مقایسه نیست و امید همه ما اینه که رژیم در واقع موفق نشه دست به یه همچین سرکوب گسترده‌ای بزنه. ولی مسئله مهمتر از همه اینه که این مقاومت ادامه داره و ادامه خواهد داشت.
بله همینطوره. خب رفقا سوال زیاده در این مورد، ولی با توجه به وقت برنامه، وقت برنامونم تموم شده، محدوده. حالا شما اگه بخواین ارزیابی داشته باشین برای حرفای خودتون، هر کدومتون میخواین حرف بزنین بفرمایین.
من فقط جنبندی که بکنم در این شرایط تاریخی به هم چیزی که زنان مقاوم زندان از ما خواستن، همراه اونا به سه‌شنبه های اعتراضی نه به اعدام، هممون بپیوندیم، همه جنبش های اجتماعی که اعتراضی که در خیابون هستن، روزهای سه‌شنبه یادمون نره، نه به اعدام. و به خصوص اتفاق مهمی که افتاده درست زمانی که این رئیس جمهور در واقع انتخاب خودشون در سازمان ملل بود، باز هم 45 تا از زنان ما اعتصاب قضا کردن 24 ساعت. بنابراین جنبندی اینه که در واقع هر روز صدای زندانیان باشیم و قدرت ما مانع سرکوب مجدد میشه. و یه نکته رو بگم، 67 چرا انقدر همه الان میدونن و نمیتونن رژیم کار بکنه؟ یکی از اتفاقات مهم به نظر من دادگاه نوری بود، تأثیرش رو گذاشت هرچند که معامله شد، ولی مردم دو ایران همه فهمیدن که 67 بر ما چه گذشت، چون اونجا کسایی که اومدن صحبت کردن. بنابراین این امکان هست هر روز صدای زندانیان باشیم و بخصوص سه‌شنبه‌های نه به اعدام، پرچم نه به اعدام را همراه اونا بلند کنیم. مرسی از اینکه این فرصت رو به من دادید.
خیلی ممنون رفیق مجده.
مرسی، منم تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو دادیم. فقط یک جمله به صحبت‌های مرسده اضافه کنم و اون اینه که در واقع به نظر من این سه‌شنبه‌های نه به اعدام باید بین‌المللی بشه. یعنی من حدود هفته پیش در جایی در یک جمع آلمانی سخنرانی داشتم و پیشنهاد دادم که یه کمپین جهانی سه‌شنبه‌های نه به اعدام در واقع شکل بگیره و تو سطح جهان، نه فقط کسایی که دیاسپورای ایرانی که در خارج هستن، بلکه کشورهای دیگه، جنبش‌های اعتراضی که در سطح جهان وجود داره، اونها رو متحد کنیم و بتونیم در سطح جهانی در بین جنبش‌های اعتراضی، در بین جنبش‌های مردمی در واقع این رو از پایین شکل بدیم و سه‌شنبه‌های نه به اعدام رو برای یک در واقع کمپین جهانی آماده کنیم و در نهایت به کمک و یا گسترش صدای عزیزانی که الان، زنانی که در زندان اوین و زندانهای دیگه کشور مشغول دست به این اعتراض دادن و زیر فشار هستن، یک کمکی در رسوندن صدای اونها باشیم.
بله خیلی ممنون، بازم یه بار دیگه شما تشکر میکنم برای حضورتون در برنامه و خیلی ممنون از حرفای خوب و پردستاوردتون. خسته نباشید.
ممنون از شما.
خیلی ممنون. بله بینندگان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه ویژه مشترک تلویزیون‌های راه کارگر و حزب کمونیست ایران، ضمن تشکر فراوان از رفقا مرتضی قائدی و مجده عرسی که در این برنامه شرکت کردند. تا برنامه دیگر، بدرود. به امید پیروزی جنبش زن زندگی آزادی.